خب من به محض ظهور برسنم فرام میشه تو جهاد، من میخوام بیام اینجا. البته کار نداریم که اونقدر حقوق یادم رو تو زمنس به خاطر اون فرنده بالا بردن که گفت من تا آخرم شما تو نذاشنش بیه پیشون. ولی میخوام بگم اینه، پس ما فرهنگ میساختیم، ولی من یه مدرک دارم که چرا جهاد منحل شد.
بفهمید
آیا امامپور، من یکی از مسئولین کشور رو که هنوزم الان در رأس کشور در رده دوی کشورن، سه شام روز مهمان کردم با خانواده. گفتم چرا میخواید این چیزی که آیا ما به شوراها رو از ما بگیرید؟ اگر فرهنگ امور دفتر فرهنگی ما رو بگیرید و شوراها رو بگیرید، جهاد فاتحش خونده میشه. ببین این چی به من گفت. گفت فلانی خیلی دوستت میدارم، ولی من هر جا میرم میرم قدرت دست شماست، شما میتونید با این شورا که دستته نمایندگان مجلس تعیین کنی، رئیس جمهور تعیین کنی، دولت تعیین میکنی. گفتم خب آره این قدرت ما داریم. خب وقتی ما در اختیار ولی فقیه هستیم این چه اشکالی داره؟ ما مسلمان متحد هستیم این چه اشکالی داره؟ گویا شما یه روز منحرف شدین. گفتم اون روزی که مردم بر ما گوش نمیدن شما چه توجه نمیکنی؟ ولی توجه نکردن، شورا رو از ما گرفتن، امور فرنگی رو از ما گرفتن. این حرف های ما پر درسته، اینجا ما خوردیم و اون روز ما داد زدیم نکنید کارو، گوش برف ما ندادن. به هر کی دستمون رسید رفتیم گفتیم نکنید کارو، همه گفتن ما شما میترسیم. خیلی حرف جدی بود، خیلی خیلی جدی بود. اما شما فهمیدین در رابطه باشید، من میگم که یکی از کاری که ما کردیم فرهنگ سازیه، مگه نه؟ خب آقای زنگنه شد وزیرم، میخوام جواب سوال شما رو بدم. خب ما بنانی که از نزدیکی ها هر روز میگفتن این سمت چه داره. رضای زنگنه من گفت که بیا میخوام یک کاری بهت بدم که عشق علاقت باشه و ضرورت کشور باشه. یعنی یه وزیری که پایش جهادیه آمد مدیر طرحهای عمرانی رو تشکیل داد و من هر سالی حداقل 350 میلیارد تا 500 میلیارد تومان در اختیار داشتم که همین کار جاسازندگی رو بکنم. یعنی آب ببرم، برق ببرم، مسجد بسازم، مدرسه بسازم، آب خیزداری بکنم، جنگل داری بکنم، غیر از امور دام جهاد همه وظایف رو من در وزارت نفت داشتم و الان جانشین من داری کار میکنه. این او تفکر است، او فرهنگ است، او رو ما باید پیدا کنیم. من یه روزی یه اختلاف بین همی آقای زنگنه پیش آمد با نماینده امام تو جهاد، ایشون وزیر بود، من پشت تریبون بودم داشتم از آقای زنگنه چیز میکردم، حمایت میکردم. خیلی رفته نگه
وزیر حمایت. جهاد دیگه وزیر،
بله وزیر جهاد سازندگی، بله دور اول جمع‌بندی شد، ما مجمعی داشتیم به نام مجمع معتمدین، آقای امامپور هم اونجا بود، رای گیری و فلان اینا، رای سنگینیش تفصیم تا آقای زنگنه. آقای زنگنه ازش رای را اعلام کنی، رفت پشت تریبون، توجه کنید، گفت عزیزان من ممنونم از من اینجوری حمایت کردید، اما بدانید که وزارت نهاد جهاد سازندگی بیش از این که به وزیر لازمش باشه، نماینده ولی فقیه براش لازمه، نهاد حفظ کنید و من از فردا صبح نخواهم آمد و نیومد و دیگه رفت. اعتقاد رو ببینید، ای تو خون همه بچه های جهادی بود که مخالف بودن با ادغام. من به قدری درگیر شدم اون زمان که آیام فرم بودن، ما وزارت کشاورزی رو انحلالش رو با مقامات بسته بودیم و جاسازندگی. و آنهایی که میگوین که چرا این همه وظیفه در جاسازندگی بوده، ما اونان میگم که بریم به طرح وزارت کشاورزی و ترویج عمران روستای سال 56 نگاه کنید، تمام وظیف توشه، تمام وظیف جاسازندگی تون تر توشه. پس این چیز غریبه نبود که ما بچه انقلابی هم بدونی که از اون تر خبر داشته باشیم یه وظیف رو جمع کردیم برای توسعه روستای کشور که ضرورت بود. و امروز شما نگاه میکنید ترکیب 70-30 شده 30-70، یه فاجعه است برای کشور. روستا به چپه شد، توسعه اون چیزی که می‌خواست اتفاق بیفته در روستاها اون الان خیلی فرق داره با وضعیت اینا. بنابراین من عرض میکنم اگر ما بخواهیم جاس زندگی احیا بکنیم، همون بحثای اول، همون اعتقادات اول نگوید نیست، ما میتوانیم ایجاد کنیم. من یادم یه روز از این خیابون یوسف آباد میرفتم زمان شاه، سه تا جوان نشون کردم اونجا، من میرفتم میامدم، هر چی بگید اینا آدمای خوبی نبودن، این سه تا جوان. انقلاب شد، دو تا از اینا تو جنگ آمدن با ما، شهید شدن با اعتقاد. انقلاب انفجار ایجاد کرده بود اینا، دو تا از سه تا شهید شدن. پس ما میتوانیم اگر فرمانی به مانند فرمان امام از مقام معظم رهبری به عنوان یه فرمان صادر بشود، این اون درخواست بشود، این اونو کشور بخواهد، دو مرتبه جمع شیم به سینما اینا نگاه نکنید، بچه های جهادی صد رو که میگذرونن با صد سال با همون روی اولیه،
اون دیگه سن نداره،
واقعا سن نداره.
بله.
خب من تا اینجا میخوام خیلی وقت رو نگیرم که انشالله برای فرصت بعدی برسه که من اون طرح آخری ببدم، که بعد از این 5-6 سال که ما کار کردیم الان اون طرح که داریم و عملی باشه و فوری هم باشه، امکانش هم باشه، اون چی چیه؟ من دوره بعد از شما فرصت خواهم گرفت.
ما حدود یه رو تقریبا تا 20 دقیقه زمان داریم تو این تایم، حتما میخوایم که در واقع بپردازیم به این قسمت. من فقط از دکتر فلسفی سوال بکنم که این در واقع طرح احیا الان از نظر اداری تو چه مرحله است و در واقع از کی حالا شروع شده بررسیش، یا حالا یه توضیح در رابطه این موضوع بفرمایید.
چشم، فقط من خیلی خوشحالم از این که میبینم پیشکسوتهایی مثل جناب آقای مهندس امیری و جناب آقای دکتر امانپور اینطور با شور و هیجان و علاقمندی این موضوع رو مطرح میکنن، و واقعا هم انتظار از این عزیزان همینه، چون بعضی از افراد این روحیه رو ندارن الان، حتی در جمع در بعضی از عزیزان پیشکسوتمون بعضا میگن نه نمیشه و دیگه اون، ولی من میخوام بگم این که میگه ما میتوانیم ایشون خیلی مهمه، یعنی ما هم اعتقادمون این است که میشود، و ضمن اینکه جهاد ادامه داره و باید ما تو این مسیر خیلی ثابت قدم باشیم و فکر نکنیم که نه جهاد تمام شده. حالا درسته جهاد سازندگی شکلش سیاقش بهش عوض شد، یا مثلا این فرمانی که آقای امیریان میفرمایند که صادر بشه این همون فرمان حضرت امام، خب مقام معظم رهبری بارها و بارها این فرمان رو صادر کردن، به نظر من مگر بارها و بارها نگفتن که مدیریت جهادی رو پیشه کنید، حتی شعار سال قرار دادن، یکی از سالها به نام همین موضوع نامیده شد، چند ساله تو چند سخنرانی بارها و بارها فرمودن. ضمن این که یه در واقع دیداری هم اخیراً گروه های جهادی خدمت حضرت آقا بودن و این تشکل های جهادی که رفتن خدمتشون، من این پیام رو مرور می‌کردم، دیدم آقای امیریان، آقای دکتر امانپور، این پیام از اتاقا که به این گروه های جهادی دادن اصلا همون دستورالعمل است، اصلا فرمان صادر شده. ما شاید این مقدار توجه نمی‌کنیم به آنچه که وجود داره، چون بلافاصله بعد از این که این عزیزان جهادی رفتن خدمت از اتاقا، روز بعدش از اتاقا یک پیامی رو به صورت دستنویس مرقوم فرمودند و صادر شد و منتشر شد، فرمودن که افزودن بر چند کلمه‌ای که دیشب حضوراً گفته شد، اولا کارتان با ارزش است، سپاس امثال من حق آن را ادا نمی کند، سپاس خدا نصیبتان باد، شکر الله مسائی کن، ثانیاً کار جهادی به معنی کار برخواسته از ایمان و به کارگیرنده هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است و این دو هیچ نقطه پایانی ندارد. پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها و صد ها برابر کیفیت و ارتقا و گسترش یابد. یعنی چی؟ یعنی ادامه بدید، گسترش بدید، کیفیتش رو ببرید بالا. ارتقاء فکری و عملی جهادگران که گزارش آن را دادید، آنها را از خدمت رسانی های ابتدایی و یدی غافل و دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه آن پیرزن روستایی به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانیت میبخشد. همین کارهایی که بچه های جهاد اون موقع میکردن، چون میفهمند که موی افراد رو میرفتن کوتاه میکردن که بهداشتشون رعایت بشه. اینا کارهای نسبتاً در نگاه اول کوچیکی به نظر میاد، ولی اثرات بزرگ داره. شعار خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید. این وظیفه ماست، باید الان کار کنیم روی این قضیه، چه قدیمیامون چه جوونامون. منظومه معرفتی اسلام در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بر و تقوا و لزوم نفرساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینهاست در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید. خامساً جهاد خدمت رسانی پیش از سود رساندن به گیرنده خدمت، به خود خدمت رسان سود میرساند. همون کاری، همون اتفاقی که تو بچهای جهاد میافتاد، یعنی بچهای جهاد سازندگی قبل از هر چیز خودشون قانع می شدن، راضی می شدن از این که دارن خدمت می کنن. دل کندن از بهره های شخصی برای بهره رساندن به دیگران، دل را روشنی ذهن، اندیشه را ارتقا و اراده را قوت می بخشد و فراتر از همه رضای الهی را جلب می کند. این را با قول و عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی نگذاشته اند نشان دهید. سادسن در محیط خدمت رسانی با اخلاق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از محرمات و تقید به مستحبات، همون در واقع رویکرد فرهنگی و دینی و اعتقادی، فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید. سابعاً حتما خود مردم منطقه خدمت رسانی به ویژه جوانان را در کار خدمت رسانی شریک کنید. خب اینم در واقع باز همون رویکرد مردمی که امام مد نظر داشتند. این نیز خدمتی بزرگ به آنها. سامنن به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه های قادر بر پشتیبانی بپردازید. این واقعا یه خلایی که الان ما داریم، همین که من عرض کردم نخ تسبیح میخوایم، باید یه چیزی باشه، یه عاملی باشه اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه. آقا هم اینجا فرمودن بی آنکه دوچار ارتباط های اداری مرسوم و دست و پاگیر شوید، یعنی از بوروکراسی فاصله بگیریم. تاسعاً کارهای خود، پیشرفتهای خود، موقعیتهای خود و توانایی‌های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به اطلاع همگان برسانید. باز همون رویکرد آقای امانپور که فرمودن ما اون موقع جهاد تلویزیون داشتیم، الان صدا و سیما در اختیار بالاخره بخش‌های مختلف هست، به این موضوع باید بیشتر توجه بشه. ما باز هم تشکر می‌کنیم از عزیزان که روی این موضوع حساس شدن، به این موضوع پرداختن. نشان دهید که جهاد موفق شما که فقط بر گوشه‌ای از ظرفیت‌های انسانی کشور متکی است چقدر زیبا و شوق‌انگیز است. که به هر حال این نکات در فرمان حضرت آقا در تاریخ 11 مرداد 1398 به این گروه‌های جهادی داده شده که ماها که بالاخره فکر می‌کنیم بایستی این حرکت و این نهضت احیا بشه، من فکر می‌کنم خیلی از این دستوراتی که حضرت آقا دادن، اینا دستور دیگه، اینا توصیه نیست، اینا در واقع دستورالعمله، ما باید به کار بگیریم. این طرحی که ما دادیم الان در مرحله بررسی است، در معاونت محترم بررسی دفتر حضرت آقا بعد از اینکه دستور بررسی صادر شد، و ما منتظر هستیم که نتایجش به ما اعلام بشه. حتما اصلاحاتی نیاز داره، حتما بررسی‌های روش به عمل میاد، ملاحظات مختلف ممکنه باشه، اما این فرمان به نظر من وجود داره، بارها و بارها صادر شده. ما باید به قول معروف پاشنه ها رو ور بکشیم. اونایی که ادعای جهادی بودن دارن، اونایی که میشناسن این فرهنگ رو، بیان کمک کنن، بیان وسط میدون. گروه های جهادی هم که هستن، ما اون وقت یه سری کانون های جهادی پیش بینی کردیم، یعنی کانون های جهادی فکری برای اینکه ایده های نو رو بگیریم. گفتم این حرکت دانش بنیانه بر اساس خلاقیت. کانونهای جهادی کارآفرینی ایجاد کردیم، کانونهای جهادی خدماتی، کانونهای جهادی فرهنگی، کانونهای جهادی اجتماعی، کانونهای جهادی بهداشتی درمانی که تو این حوزه ها وارد بشه، همونطور که فرمودن الان مثلا 200 خوردهش در یه مجموعه ایجاد شده. کانونهای جهادی آموزشی، ترویجی و پشتیبانی فنی و نهادی کشاورزی، کانونهای جهادی بازاریابی و صادرات. ضمن اینکه تاکیدمون هم فقط در توسعه روستایی نیست، در این تر ما در این تر فراگیر دیدیم تمام بخش‌های اقتصادی کشور رو می‌خوایم درگیر بکنیم و فکر می‌کنیم که می‌تونه این اتفاق بیفته و جنگ اقتصادی و جهاد اقتصادی اولویت ماست و هر مجموعه ای که با رویکرد اقتصادی کار میکنه به نظرم باید بیاد وسط میدون و از این ظرفیت ها استفاده بشه. حالا باز این وقتی بود
حتما آقای دکتر فرسفی، شما که به این مورد اشاره میکردید، ببینید این رویکرد جهادی و واقعا این روحیه جهادی اگر که تو همین حالا حوزه اقتصادی که چون گفتید من مثال بزنم، اگه واقعا اون جایی که ما یه دفعه کارایی میریم نمیشه، یعنی هی میریم زمان میخوره، هی در واقع این مسائل مختلف بروکراسی های اداری، واقعا اینجور جاها به نظر من همون واقعا اون روحیه جهادی و جهاد وقتی وارد بشود و بتونه این مسائل رو تسهیلش بکنه و راه ها رو کوتاه بکنه، واقعا اون اتفاقی که باید در زمان ممکن بیفته، نه اینکه ما امروز میخوایم تولید بکنیم، طرف میره کارخونهش رو میخواد بزنه، مجوزهایی که میخواد بگیره طرف رو پشیمان میکنه حتی از سرمایه گذاری که کرده. عملا ما مواجه میشیم که با این موضوع و این موزر هم در واقع به مشکل میخوریم. آقای دکتر امانپور، من نمیخوام بگم که در رابطه با کدوم قسمت صحبت کنید، میخوام این دقایق آخر رو در اختیار خودتون بذارم. شما حضرت عالی حدوداً یه 3 دقیقه در واقع بفرمایید که بعد یکی یکی تقسیم بکنیم این زمان رو، دوستان هم خودشون صحبت‌های پایانیشون، جمع‌بندیشون و مواردی که فکر میکنید مانده رو بفرمایید.
خیلی ممنونه. پس از شما خسته نباشید، دوستان بزرگوار هم خسته نباشن. حرف که زیاده تا صبح میشه حرف زد، ولی انشالله که
دو ساعت کم با هم برای این موضوع آقای مسعودی
هم حرف
سلسله مباحثی ایجاد بشه برای
و هم گوش شنوا باشه
انشالله.
ببینید الان تو کشور نگاه خرد به همه مسائل وجود داره، در حالی که جهاد سازندگی همواره دنبالی بوده که یک مرکزیت عاقلی برای جریان سازی و توسعه به وجود بیاره. اینا دوتا کار متفاوت. الان تو کشور ایجاد شرکت های دانش بنیان خیلی کار خوبیه، رهبری همه مسئولین داره حمایت میکنه، اما 5000 شرکت دانش بنیان 1% درآمد پایدار دارن، 10% فعالیت میکنن و 90% هم دچار مشکل. در همین کشور 100,000 مخترع داره که هیچ که سنگ بارشون نمیکنه، یکی که از کشور میره. در همه کشور 6 میلیون دانشجو وجود داره، انقلاب که پیروز شده 200,000 تا بودن. در همه کشور 250,000 فارغ التحصیل در بخش کشاورزی وجود داره. خیلی چیزا هست. کسی که فکر کنه اینا رو چگونه میتوان استفاده کرد وجود نداره. مدیریت جهادی و نهضت جهادی و جهاد سازندگی که به وجود بیاد باید این توانایی رو داشته باشه و این اقتدار رو داشته باشه و این اثرگذاری رو داشته باشه که جریان ساز باشه، تغییر به وجود بیاره، بین دست اندرکاران اعتماد و ارتباط و همافزایی به وجود بیاره و اونا رو برای انجام وظایفشون توانمند کنه. اگر ساختاری که به وجود میاد این اثرگذاری رو نداشته باشه، اسم جهاد سازندگی باشه نمیتونه تأثیر بگذاره. همه آدم ها که هستن آدم های جهادی هم. اما آیا رویکردها جهادیه، نگاه ها جهادیه، نوع ارتباط ها جهادیه، نوع تأثیرگذاری ها جهادیه؟ ما قطعا مدیریت جهادی به جامعه نگری، نگاه سیستمی و به باور برای اینکه ما میتوانیم. الان دولت ما بده کاره 750,000 میلیارد تومان به اشخاص حقوق بده کار، 750,000 میلیارد تومان ترین نیمه تمام داره. مدیریت اجاره جایی نیست که بگه پول بده من کار بکنم، اگرچه که باید بهش بودجه لازم رو بدن. او کسی که خالق پوله، اصلا فکر میکنه که چجوری میشه منابع لازم رو ایجاد کرد. من رفتم برای تأسیس جهاد خوزستان مدنی، اونجا در نمیذاش ما کار کنه، پول اومده بود نمیداد. ما دو تا از اعضای شورا رو فرستادم بازار، گفتم که برید بگی که امام که دیشب دستور داده ما جا تشریف بدیم، یا آقای مدنی پول ما رو نمیده، شما به ما پول بدین. خدا رحمت کنه آقای یحیوی رو و خدا حفظ کنه آقای حاج خسرو سفیدگر رو. رفتن ظرف یک روز از بازار اهواز 750,000 تومن اون روز که 750 میلیارد تومن حالاش جمع کردن، ما کارمون ادامه دادیم. نگفتیم که ما پول نداریم، ما نگفتیم ما امکانات نداریم. مسئول راهسازی اومد با لهجه شوشتری گفت که من میخوام برم جاده بسازم غرب کارون، این لوازم رو، این دستگاه و پول فهم. من خندیدم گفتم که اگه من میخواستم اینا رو بد بدم که جهاد تشکیل نمیدادیم. گفت پس میگه من چجوریم؟ گفتم میری پیمانکارا رو جمع میکنه، مشاور جمع کنه، بچهای راه دیگر. میگه ما اینجا میخوام جاده بسازیم، هر کدومتون وظیفتون اینه که این کمک ها رو بکنید. رفت این کار کرد، جادرم ساخت. بنابراین جهادی که ایجاد می شود، این جهاد ایمان به وجود میاره، اعتقاد به توانستن به وجود میاره، ساختارهای منعطف غیر متمرکز به وجود میاره، به دیگران شخصیت میده که اینا برن کار کنن. من جمله آخر رو بگم، من الان توی کانون همین کار رو شروع کردم، یه مش بانشسته اومدن گفتن که ما بدبختیم بیچاره اینا. گفتم میخواید که خوشبخت بشید؟ شما همه تون داره علم و دانشید، کاراتون هم کرده، هر کدومتون رفتید در روستای زادگاه خودتون مستقر شدید، من براتون پول فراهم میکنم که یه باغ و باغچه و کشاورزی داشته باشید، یه کلبه هم بسازید. از نگاه من یه جهادی با سواد فرهیخته که میره توی یک روستا، یعنی میره اونجا، یک نهضت جهاد سازندگی به وجود میاره. این نگاهی هست که برای آینده جهاده.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای مهندس امیریان در خدمت شما.
من میخوام یه مقداری واضح‌تر صحبت کنم.
حتما، خواهش می‌کنم.
شاید بعض عزیزان نقدم داشته باشن. حالا من عرض میکنم فرمان صادر نشده ابدا. چرا؟ آقا دارن فرهنگ جهادی رو نمیذارن بمیره، دارن زنده نگه میدارن، دارن ویژگی‌هاشو میگن، ولی اون به کی ابلاغ شده معلوم نیست. به همه اون زمان دادن در شهید بهشتی تن آقا اینی میری پیاده میکنشم. همه هم وظیفه داریم بیاین تو اینجا، تو این جایی که اسمش میزیم جاسازندگی. او جای الان معلوم نیست کجاست. یعنی ما رو زمانی که فرمان امام صادر شد، فرض کنیم ما یک ساختمون رو از دیگه اداره گرفت، مردم میدیسن به این نقطه باید مراجعه کنن. الان اون نقطه معلوم نیست کجاست. اگه نقطه شما تصورتونه جهاد کشاورزی است، نه این نیست. جهاد کشاورزی یه وزارتخونی است، یک درصدی بهتر از سایر وزارتخونه، تمام. این جهاد کشاورزی اصل و ابد جاسازندگی نیست. پس اون فرمان فرمانی است که در یه آن صادر میشه و بلا فاصله میاد یه تشکلی رو میده. بالاخره یک، ببینید ما نمیتونیم بیم ما تو فضای مجازی بحث کنیم، خیلی آرمانگرا، ایدئالگرا و امثالهم میتونیم رو بحث کنیم، ولی شما 100% تو فضای مجازی بیاید. فردا صبح شما میخواید بره حرکت کنید، ماشین میخواید، دستگاه سنگین میخواید، سبک میخواید، بودجه میخواد و تفکر جهادی و اراده جهادی و ایثارگری جهادی، همشو با هم میخواید. من عرضم اینه، اگر بپذیرید که من 4-5 سال مسئولی کار بودم و میرفتم، عرض میکنم این که دانش بنیان باشه جز اهداف، این که ضرورت داره جز اهداف و و و، ولی چطوری؟ این چطوریش هنوز نگفتید. من او چطوریش رو بحث دارم با شما، مال چطوریش با شما میگم. من عرض کردم
یک دقیقه
نمیشود، نمیشه، نمیشود. شما با یه دقیقه نمیشه یه نهاد انقلابی، یه نهاد درست کنی که عضو دولت بشه، نماینده امام هم توش باشه، نه تناقض داره؟ اجای اینا با هم تلاقی کردن چه اتفاقی میفته؟ بس نمیشه. پس جهاد سازندگی اگه موقع تشکیل بشه، باید خدچین به دولت وصل بشه، بدون خدچین به مقام عظمای ولایت. باید برگردیم به اول انقلاب چی فرمودن امام؟ جهاد و سپاه دو بال انقلاب هم. ما یه جهاد سازندگی میخواییم با قدرت، با امکانات، با توجه متفقی. و این
در همون نهاد غیر دولتی.
آره. خب توجه بکنید، بنابراین
فقط زمانمون ببخشید،
توجه بکنید خشم. این خیلی مهمه، تمام تشکیلاتی که زیر امر ولی فقیه،
بله،
بنیاد برکت، بسیج سازندگی، اگه بنیاد مصافده، همینه که کار عمرانی، کار فرنگی، کار توصیه میکنن. همینا اون قسمت از ستاد اجرایی، از بنیاد، از سپاه، از هر جا باید جمع شن، بیان توی نهاد، بعد این فرهنگ جهادی بیان سری وضع کنن زیر نظر آقا، آقا و فرمان بدن.
متشکرم.
بگن همین از این جدا میشن، میامشن ها جهاز سازندگی، رئیسش کیه؟ رئیسش هم تعیین میکنن. حکم کی میده؟ شخص آقای سید علی خامنه‌ای عوض‌الله حکم میدن، میگن آقا شما شدیم مسئول نهاد جهاز سازندگی، اینا هم از اون جا حذف میشن، از فرداتون میان اینجا، خدچین به دولت کمک کن، ولی زیر امر و وظایف که مقام معظم رهبری عوض‌الله
برشون تعیین. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای فلسفی یک دقیقه شما
هست. حالا آقای مهندس امیریان میفرمایند که فرمان صادر نشده، ولی من باز نگاه میکنم این فرمایشات حضرت آقا رو، احساس میکنم که اینا فرمانه، یعنی بایستی فرماندهی ارائهشون، فرماندهی کردند و فرمان صادر شده، باید اینا رو ما آویزه گوشمون قرار بدیم بریم، ولی مدل اجرایی هنوز پیاده نشده، اینو قبول دارم.
بله، مدل اجرایی
هنوز پیاده نشده که باید پیاده بشه. الان همه چی فراهمه، شرایط به نظر من فراهمه، مختصات این موضوع وجود داره، عناصری که باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن وجود داره، نیروی انسانی، پول، منابع، امکانات وجود داره، ولی بایستی اینا با هم دیگه به عنوان یک در واقع مجموعه تلقی بشن که بتونیم انشالله اینها رو به یه جایی برسونیم. ما در مدل اجرایی جهاد سازندگی آمدیم گفتیم سامانه های مناسب برای دریافت ایده ها، اطلاعات و پردازش این اطلاعات
زمانمون واقعا رو به پایان
فراهم بشه. بله. که بعد انشالله بتونیم ما در راستای اون اهداف و برنامه ها و نیاز ها و مسائل مشکلاتی که داریم کار رو پیش ببریم، ولی فرصت نداریم. این الان که فرصت برنامه تمام شد ما وقت نداریم، وقتمون رو
باید برسیم. متشکرم.
باید هر چه زودتر فرمان ها رو
بسیار اولا ممنونم از مدیریت محترم شبکه و گروه بابت همچین موضوعی که جای کار بسیار داره و مطمئنم باید روش کار کنیم. به اتفاق همکاران عزیزم، همچنین مهمانان عزیزی که امروز حضور داشتن و همکاران عزیزم، تهیه کننده محترم برنامه های دهنوی، هماهنگی خانم پورمند، همکاران پخش، صدا بردار کاربلدمون آقای داریوش گودرزی و بنده علی مسعودی، از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما مخاطبین عزیز و فهیم رادیو گفتگو قرار گرفته باشه. دوستان، تو بعضی روزها شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی شدید هوا و قهر آسمان با آدم ها و نبود ریزش باران و برفیم و هممون به ویژه بچه ها و میان سالان و خانم های باردار بیشتر در معرض خطر و آسیب هستند و در نفس کشیدن همه ما با مشکل روبرو میشیم. خوبه که بیشتر به فکر همدیگه باشیم و کمتر از اتومبیل شخصی خودمون استفاده کنیم، چرا که برابر نظر کارشناسان بخش عمده‌ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به سوخت اتومبیل‌ها و همینطور وسایل گرمایشی منازل هست. خوبه در اینجور مواقع به ویژه روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران و هشدار نزدیک میشه کمتر از خودروی